بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب النکاح، درس شماره 690، سه‌شنبه 3/9/83.
بسم الله الرحمن الرحیم. محقق در نکت نهایه این اشکال وقوع غیر مقصود را، اختلاف بین واقع و مقصود را اینجوری جواب داده که در باب شروط شرط فاسد مورد اتفاق علماست که موجب فساد مشروط نیست، و اگر قرار بشه که تخلفات قصد ولو اینکه به انشاء صحیحی اول یک شیئی را ذکر کرده و بعد یک خصوصیاتی منظم به او کرده که اون خصوصیات مورد امضاء شارع نیست، اگر ذم اون خصوصیات موجب بطلان اون اصل انشاء صحیح باشه، باید ما شرط فاسد رو مفسد بدانیم، با اینکه اجماع هست که شرط فاسد مفسد نیست. این فرمایشی است که ایشون دارن. شهید اولم عین همین مطلب را در غایت المراد ایشون داره، ولی متأخرین همین مطلب مورد بحث قرار گرفته. صاحب مدارک در اصل این که شرط فاسد مفسد نیست میگه مطلب محل نظره، معلوم نیست درست باشه. میگه و اگر ما به وسیله ادله تعبدیه ما دلیلی داشتیم که شرط فاسد مفسده، اقتصار میکنیم به همون مورد شروط. تعدی به جای دیگری وجهی نداره ما بکنیم، بعد از این که طبق قواعد نیست در صورت تخلف قصد در خلاف مقصود یه چیزی واقع بشه. این کلامیست که صاحب مدارک داره. صاحب حدائقم روی همون روایات زیادی که در موارد مختلف ازش استفاده میشه که فساد شرط مفسد مشروط نیست، به اون روایات تمسک کرده و فرموده که به این قواعد اختراعی یا حالا هرچی هست، این قواعد در مقابل روایات و احادیث و نصوص ارزشی نداره، نباید اعتنا کرد. اینم ایشون اینجوری تعبیر میکنه. خب حالا در باب شرط فاسد مفسده، اینجوری که خیلی جاها متأخرین اینا دارن میگن شروط اون شرطی مفسد نیست که التزامون فی التزام باشه. اصلا شرط را سید به التزامون فی التزام تفسیر میکنه. به این معنا شخص یک مطلبی را ملتزم میشه، این مورد التزام اولیش هیچ قیدی نداره، مطلقه. بعد یه شرط دیگه ای میکنه در که این شرط اولی موضوع برای شرط دومی است، که شرط دومی بدون شرط اولی محل و موضوع نداره، ولی شرط اولی وابسته به شرط دومی نیست. مثلا حالا من با مثال میخوام عرض کنم، این راجع به شرایط نیست، میخوام یه شیئی موضوع برای یه شیئی دیگه قرار گرفتن مرتبطه به بس التزامی التزام رو میخوام عرض کنم. یه کسی نذر میکنه که یک ماه روزه بگیره، خب این نذرش هیچ خصوصیتی نداره، از اول ماه تا آخر ماه تمام روزها نسبت به این نذرش متساویه. حالا اگر یه نذر دیگه ای میکنه که این نذری که قبلا کرده در روز جمعه این رو عملی کنه یا چندم ماه عملی کنه، اون نذر اولی مقید به نذر دومی نیست. عمل به اون نذر اولی در تمام روزهای ماه عمل به نذر اولی شده، نذر دوم مقید به نذر اولی است، چون نذر اولی موضوع و مرای نذر نیست. اگر کسی در همون مثلا روز جمعه که نذر دوم قرار گرفته روزه گرفت، هر دو نذر عمل شده، و اگر در غیر روز جمعه روزه گرفت تنها نذر اول عملی شده، نذر دوم زمین مونده. اینجور نیست که مباین باشه و کل عدم حساب بشه. در باب شروط اینا میگن التزامون فی التزام، یک التزامی است که با شرط باشه یا نباشه اون مورد التزام تحقق پیدا میکنه، با فقدان شرط هم اون مورد التزام اولی تحقق پیدا میکنه. التزام دومی یه التزام دیگری است که التزام اول ظرف اوه، کسی بخواد هر دو دلیل رو امتثال کرده باشه خب باید با اون خصوصیت به جا بیاره، ولی اگر فاقد خصوصیت به جا آورد اون التزام اولی عملی شده است. خلاصه اینا میگن در جایی که تعدد مطلوبه، هم جامع مطلوبه و هم خصوصیتش مطلوبه، اینجور موارد بطلان مطلوب ثانوی سرایت مطلوب اولی نمیکنه، چون مطلوب اولی مقید مطلوب ثانوی نیست. بله مطلوب اولی اگر باطل باشه مطلوب ثانوی جون محل نداره و میره کنار، ولی با بطلان شرط اون زمینه شرط و موضوع شرط از بین نمیره، چون موضوع شرط قیدی نداره. این را معمولاً تخلف شرط را که موجب بطلان نمیدونن اینه. حالا اگر کسی به وسیله روایات متعدد که جاهای مختلف هست حسب اطلاق داره در موارد تخلف شرط، چه تعدد مطلوب باشه چه وحدت مطلوب باشه، گاهی میبینه که شرط میکنه وحدت مطلوبه، کسی یه منشی میخواد، خب یه شخصی استخدام میخواد بکنه، اجاره اجیر میخواد بکنه او رو برای که منشی باشه، این هیچی از دستش کارایی از دستش هیچ نمیاد، انشا هم بلد نیست، خب این به درد این نمیخوره، یا حالا کارا دیگه از دستش بیاد، اونی که الان میخواد لنگه برای انشاءه و فابد بود، خیلی هم میبینید که شخص غیر منشی باشه اسباب و زحمت برای شخص هم هست بودن اون. اینجا مطلوب مطلوب واحده، شرط هم میکنه، این شرط به نحو تعدد مطلوب نیست. از روایات اینجوری که استفاده میشه ممکنه کسی بگه از روایات ما به طور کلی استفاده میکنیم که تخلف شرط مطلقا موجب فساد مشروط نباشه، و شارع چون غالبا دیده که شروط به نحو تعدد مطلوبه، التزامون فی التزامه، التزامه این در کار هست که یکی از التزام ها قید التزام دیگری نیست، حکمتاً یه قانون کلی جعل کرده که در تخلفات شروط مشروط حکم به فساد نکرده. مشابهش این آقایون دارن، نذر وقف وصیت به شیئی میکنه که اون شیء مقید با یه قیودی است که اون قیود متعذره. آیا اینجا ما اصل وصیت و وقف و نذر و باطل حساب کنیم؟ در روایات این به حکم بطلان نمی کنن. وصیت کرد فرض کنید از حج بلد برای او بگیرن، حالا حج بلد مقدور نیست برای شخص. از روایات کثیر و فتاوا هم همینجوره، اینا استظهار کردن که حکمتن شارع مقدس تعذر قید را موجب بطلان مقید ندونستن، حکم مقید ولو به نحو حکمت وحدت مطلوب هم باشه و حکم کلی صادر کرده. چون خیلی موقع قوانین هست، چون بخوان دائر مدار بشه آیا اینجا دو قصد داشتی یه قصد داشتی چه کار، شرع مقدس خیلی موقع قانون که میگرونه نوع را در نظر میگیره و موارد نادر را ملحق میکنه به اون موارد غالب. در باب شروط ممکنه کسی این ادعا رو بکنه که به وسیله روایات ما میفهمیم که شارع چون نوعا به نحو تعدد مطلوبه شرط فاسد رو مفسد ندانسته. اونتا آیا اگر ما در باب شروط یه همچین مطلبی رو فهمیدیم، از اینجا ما قانون کلی میتونیم بگیم هر جایی که به دال و مدلولی یه مطلبی رو استفاده بشه اونجا به تعدد دال و مدلول اگر استفاده شد، یکی از دالها مورد امضا واقع نشد، اون یکی دال دیگه مورد امضا قرار میگیره که غیر شروط. مثل همین متعه، عقدی داریم دائه، عقدی داریم انقطاعی موقت، اینجا تونیم تعدی کنیم از این؟ اینجاست که صاحب مدارکشون اول در کلیه مسئله در باب شروط میفرماید روشن نیست مسئله محل نظره، بعد میفرماید اگر در باب شروط پذیرفتیم ما دلیل نداریم تعدی کنیم از باب شروط بیاییم به مسئله عقد انقطاعی هم بخوایم در اینجا بگیم عقد دائم واقع میشه آن که قصد انقطاع کرده. محقق تعبیری که محقق داره در نکت میفرماید که قصدهای منظم به یه قصد دیگر غیر از باب شروط تخلف شرط مبطل نیست، قصد منظم به قصد دیگر هم اون قصد اولی رو ابطال نمی کنه. این نظر ایشون آیا مراد عبارت از منظم معناش عبارت از این است که کسی اصل نکاح رو قصد کرده، انکهتو رو گفته، زوجتو رو گفته، اگر مفتعتو هم گفتیم صالح برای مطلق نکاح اونم گفته، پس اصل نکاح رو گفته با این کلام، بعد تو دلش اعتبار کرده تقید اون مهمله رو، اون که گفته انکهتو بل اهمال انشاء نکاح کرده، قید این مهمله رو انشاء نکرده، تو دل قصد کرده که اعتبار کرده که اون نکاح 10 روزه باشه، 1 ماهه باشه، بدونی که تحت انشاء داخل بشه. ایشون عبارتش محتمل مراد این باشه که اگر یک قصدی بود تحت الانشاء قرار گرفت، قصد منظم می بود تحت نگرفت، ولی اعتبار نفسانی رو شد. مرحوم آقای خویی ایشون می فرمان انشاء اینه که شخص قبلا اعتبار میکنه یه شیء رو و بعد به وسیله یه شیء ابراز میکنه این اعتبارش رو، انشاء ابراز اعتبار نفسانی است. حالا شخص مهمله رو اعتبار کرده، انشاءش هم کرده، یک قیدی بر مهمله رو اعتبار کرده ولی انشاء نکرده. ایشون میخواد بفرماید که این زمائم این قصد، زمائم چنین انشاءها چون تحت الانشاء قرار نگرفته کل عدمه و برای دوام احتیاج به انشاء دوام نداره. انشاء خلافی هم که نشده، اعتبار شده، اون اعتبار تنها فایده نداره، کفایت نمیکنه در تقیید منشأ مهمله ای که انشاء شده. یه مرتبه مراد اینه، یه مرتبه ایشون بالاتر میخواد ادعا کنه و خیال میکنم همینم میخواد، بالاتر میخواد ادعا کنه، چون با تشبیه کرده به شروط میخواد بفرماید که اگر تحت الانشاء هم داخل بشه ولی انشاء اینه، همینجور که صاحب جواهر میفرماید دو دال و دو مدلوله، یک انشاء برای اصل نکاح، یک انشاء هم برای قید نکاح. این اگر انشاء بر قید نکاح باطل بود، انشاء بر اصل نکاح کافی است، و برای اینکه یه شیء دائم بودن این است که دلیلی بر تقییدش نباشه. قید وقتی که مورد امضا قرار نگرفت او کل عدم، چون ولو تحت الانشاء ولی مورد امضا قرار نگرفت کل عدم، شخص انشاء کرده نکاح را و قیدش را امضا نکرده، اون قیدش را خود این نکاح طبعا باقی است. این احتمال هست، احتمال اقوا عبارت هست این مطلب دومه، ولی این مطلبم وجدانن مطلب صحیحی نیست. ما چه تحت الانشاء قرار بگیره قید، چه تحت الاعتبار قرار بگیره، تحت الانشاءش روشن‌تر، تحت اعتبار بدون انشاء یه خود مخفی‌تر. این که بگیم عقد دائم میشه، دوام در جاییست که انسان یه دونه قصد داره، قصدی هم که این رو محدودش بکنه نداشته باشه. این رو بنای اقلا ممکنه کسی ادعا بکنه بگه که این شی خود به خود دوام پیدا میکنه، ممکن، حالا اونم درست یا ندرست و بحث دیگریست. ولی اگر نه، با یه قیدی بود، قیدم تحت مخصوصا اون وقتی که تحت الانشاء هم آورده باشه، هیچ وقت بنای اقلا به این مطلب نیست. به هر کسی بگن این قرار بوده که این 5 دقیقه عقد نکاح بخونن محرم بشن چه باشن، از این بعد بگن اینو زن و شوهر شدن، طرفه نه هیچ کدوم هم رضایتی هم ندارن به زن و شوهر بودن، بگیم بر این که همون انشاء مهمله اول با تقیید قصدی یا بالاتر از قصدی حتی انشائی تقیید، این بگیم بر این که اون به اطلاق خود مطلق میشه، اثر مطلق را داره، نه یه بنای اقلا بر این مطلب نیست. بلکه به نظر ما قبلا هم اشاره کردیم اگر هیچ ضمیمه ای هم نشده باشه، نه به نحوه قصد، نه به نحوه، بلکه حتی قصدن هم ضمیمه قید نشده باشه ولی ارتکازن اطلاق نداشته باشه، ارتکازن هم مهمل باشه، ازش هم بپرسن میگه باید فکر کنیم ببینیم آیا این محدود باشه محدود نباشه چه وقت، این هم بنای اقلا بر این که حکم به دوام بکنن نیست. این مواردی که حکم به دوام میکنن ارتکازن این است که خب اینم باشه مگر عامل این رو رفع کنه، اما در جایی که در خود ارتکاز هم به نحو اهمال باشه و احتیاج داره به فکر جدید بکنه این رو در محدودیت و توسعهش، اون هم بنای اقلا نیست. به هر حال این مطلبی رو که تحت الانشاء هم قرار بگیره، معذالک اون چون دو تا انشاء، انشاء ذات، انشاء قید، این انشای وید وقتی که باطل شد، اون انشای ذات صحت خودش باقیش و بقا هم داره، این مطلب عقلایی نیست. حالا ببینیم آیا از روایات مطلب را ما میتونیم اثبات بکنیم که روایات یا حساب تعدد مطلوب کرده به حسب غلبه، همونجور که در باب شروط هست، به هر دلیلی شاعر مقدس حساب کرده، یا به حساب این که به حسب ظاهر نیات اگر بروز پیدا نکنه، این البته این تغییر در زمینه است که بروز خارجی پیدا نکنه، پیدا نکنه اگر قرار بشه پذیرفته بشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. این پس بنابراین شاره به طور کلی حکم صادر کرده، حکمتاً امکان داره. حالا ببینیم روایات مثبت یه همچین قاعده کلیه هست یا نه. در قبلا صحبت شده باشه، اون وقت موقع انشاءی می کنه اصلا صحبتی از اون مطرح نیست، یا همون وقتی که هر به تعدد دال و مدلوله، اعتق رقبتا مؤمنه، این غیر از این است که اعتق المؤمن، مؤمن یه دونه داله، اما رقبتا مؤمنه اگر گفتیم این دال و مدلوله. حالا اگر به تعدد دال و مدلول باشه، منحل به انشائین باشه و اینجا مؤمنش اگر درست نشد اصل صحیح باشه، اما اعتق مؤمنتن گفتیم، این نه باطل که صاحب جواهر استفاده میشه، یه هنچه تفصیلی است، یه هنچه تفصیل، تفصیل به حسب بنای اغلا، یه هنچه تفصیلی در مسئله نیست. چه بگن اعتق رقبتن مؤمنه، چه بگن اعتق مؤمنتن، یک حکم واحد را داره از نظر بطلان. حالا روایت های مثلا نگاه کنید، بینیم از این روایت ها چی استفاده میشه. ترتیب جامع الاحادیث که پیدا کردن روایاتش مشکله، چیز چون مطابق شرایع نوشته، همینجور اون مثلا چیز را وسائل همون روایت های مورد بحث ما رو یه جا آورده. جامع الاحادیث خیلی پراکنده است، ولو از جهاتی اون مستوفاس از بعض جهات، ولی از این جهتی که محل احتیاج مسلوط انسان بخواد پیدا کنه مسائل ترجیح داره. چون اینجا دیدم که این روایت های سه تا روایتی که بهش استدلال کرده مسائل هر سه را یه جا آورده، ولی اونجا یکیش رو آورده، دو تای دیگه هم ابواب دیگه آدم چجور پیدا کنه چیزش را. روایاتی که در مسئله ذکر شده سه تاش را در یه باب وسائل آورده، بعضی از روایت های دیگر هم مجلسی اول در روز تقیم استدلال کرده، اون هم روایات را در باب جلوتر چیز آورده، وسائل آورده. ما را این روایت های مسئله رو میخونیم. در روایات یکی باب بیستم ابواب المتعر سه تا روایات داره، عنوان باب امینه، باب و ان من ترک ذکر العجل فی عقد المتع ان عقد دائما، سه تا روایات داره. این سه تا روایت، روایت اولیش روایت موثقه است، ولی دو تا روایت دیگرش اونا از نظر سند مورد اعتبار نیست. علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن عبدالله ابن بکیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام فی حدیث. البته اینم موثقه تعبیر میکنیم طبق مبانی قومه که اینا رو اینجور روایت ها رو موثقه تعبیر میکنن، ولی ما تو بعضی از ابحاث اینا ذکر کردیم، عقیده جمعن بینن کلمات مختلف استفاده ما میکنیم که ابن ابی عمیر از عبدالله ابن بکیر مقتضای این مطلب باید بگیم از عبدالله ابن بکیر در اواخر زمان حضرت صادق ابن ابی عمر عرض کرده باشه از عبدالله ابن بکیر. این البته قدری چون ما بین جمع بین الادله که ما گفتیم در عده شیخ طوسی استفاده میشه که ابن ابی عمر و صفوان و بزنطی از نقل میکنن و مراد از ثقات هم به قرینه ای که دو تا قرینه در اونجا هست، مراد اونی که یوسف و به مذهبهی و به صدقه، این را که از نظر مذهب هم امامی مذهبه، این استفاده می شد که صحت مذهب داره. وقت بنابراین عبدالله نوکر که فتحیست، این استفاده می شه که در موقع استقامت که هنوز مسئله فتحیت مطرح نبوده عقص شده. اگر یه همچین چیزی رو ما بگیم، احرم روایاتی که از واقفه، از فتحیه، از مذاهب منحرف، اشخاص دیگه که دارای مذاهب منحرف دارن، این رو در ایام استقامت عقص کردن، در ایام استقامت عقص کردن خبر میشه صحیحه، چون میزان موقع تحمل حدیث راوی، کی تحمل حدیث از شیخ خودش کرده، موقع ادای حدیث شیخش چه کاره بوده اونو کاری نداریم، ولو شیخش در موقع ادای حدیث شاگرد اون انحراف پیدا کرده باشه به اون حساب میشه روایت هم صحیح تعبیر کرد. حالا روایت اینه، قال ابو عبدالله علیه السلام فی حدیث ان سم العجل فهو متعه و ان لم یسم العجل فهو نکاحون باد. در بعضی از روایت نسخ و بعضی جا هست نکاحون بابن، باد اون هم به معنای نکاح مراد ثابته، یعنی نکاح دائم. اگر اسمی از عجل ذکر نکرد این میشه نکاح دائم، و این تمسک کردن که ترک عجل موجب این است که ما دائم میشه، یعنی قلب و دائمه. این یه حدیث. دوم حدیثی است که سندش اینجا ذکر نکرده، میگه در جای دیگه ذکر شده، اشاره میکنه در باب خیار، باب خیار حدیث سند ذکر شده، البته در جامع الاحادیث همینجا هم سند رو ذکر میکنه. سند محل اشکاله و بالاسناد سابق عن ابان ابن تغلب فی حدیث صیغة المتعة انه قال لابی عبدالله علیه السلام فإنی استحی ان اذکر شرط الایام، چون اولش اینجا نقل نکرده، اونجا میگه که اگر خلوت بخواد بکنه و بخواد صیغه ای با اون زن بخونه و او رو بر خودش حلال کنه، راهش چیه؟ حضرت می فرماید که اذا خلوت بگو بر این که اتزوجک متعتن علا کتاب الله و سنت نبیه لا وارثتن ولا مورثه، بله، به کذا و کذا یومن و به کذا و کذا سنتن، به کذا درهمن و یذکر ما یرزیان من الاجر قلیلن کان و کثیرن، مهر و مزد و هر چی میخوان، کم زیاد فرق نمیکنه. اون وقت این را ذکر کنه. اون ابانه به تقلب میگه اینجوره، زیلش اینه. بعد از این که حضرت این را میفرماید، ابان عرض میکنه فهمی استحی ان اذکر شرط الایام، قال و عذر علیک، قلت و کیف، قال لانک ان لم تشترط کان تزویج مقام و لزمت کل نفقه فی العده و کانت وارثا ولم تقدر على ان تا لا طلاق السنه، اگر این کار را نکنی به ضررت است و ارث میبرد و حالا چون با هم هستی خرج اونم حالا میدی، واجبم نیست، اینجا متعرض نمیشه اینجا که واجب نیست. ولی خب بعد از این که جدا شد یه مدتی که عده باید نگه داره، خب اون موقع شرحن اگر دائم شد، حقه این چیز شد، بعد از دخول شد و دائم شد، اون عقد نکاح نکاح رجیست، طلاق طلاق رجیه، خب باید نفقهشو در ایام عده بده. قبلش هم لازم، ولی اگر مته شد نه. این اولش یه ایهام داره که نه، در مته در حالی را که زنشه باید نفقهش را بده. فرق ما بین دوام و انقطاع در ایام العده است که در انقطاع لازم نیست و در دوام لازمه. این را شاید مراد این نباشه، ولو جمعا بین الادله. طبعا زن گرفته همراه خودش هم شاید باشه، شاید اینجوری میخواسته نگه داره، خرجش هم میده، ملزم هم نباشه به دادن خرج، طبیعیه به حساب خارج داده میشه. اما اونی که طبیعی نیست باید به حکم شرع ملزم بشه به دادن، در ایام العده است. اون توی چیز خونه خودشه، حق خروج نداره، در دائم با همونجا باید خرجش هم بده. اما اون یکی باینه و هر کجا هست و طبعا هم خرجش هم داده، طبعا هم تکوینا هم معمولا داده نمیشه خرج بود برای این جهت. خب میفرماید برای اینکه خلاصه از تو ارث میبره، اون وقت در ایام عده باید خرجشو بدی، یه خرجی رو که طبعا تو نمیدی اینجا باید بدی، تا عاده پیدا کنی طلاقش بدی. به این سادگی نیست که تا فوری احتیاج به این مقدمات عادل و امثال اینا احتیاجی نداشته باشه، نه، میشه دوام، باید همین کار رو انجام بده. این هم یه روایت. چی؟ اینجا که نظمت کن نفقت و فل عده، اینجا اینجور داره. من حالا اون چیز را عده که باید نگه داره، چیز بله ولی عده درسته. من جواهرم که من نگاه میکردم اینجور بود، من الان فرصت اصل چیز نشد نگاه کنم که آیا ولی عده است یا فل عده. این درست ولی عده باشه که من مطالعه جواهر میکردم هم روی ولی عده معنا کردم. زن مردم باید عده نگه داره در عقد دائم، منطقه عده مرد چیه؟ یعنی خواهر اون رو نباید، مادامی که اون در عده است مرد ممنوع از ازدواج با خواهر او. اگر چهار تا زن گرفته که یکیش همینه، نمیتونه خامسه بگیره، چون فعلا هم در ایام عده به منزله داشتن زنه، باین نیست، به خلاف عقد انقطاعی باین حسابه، خواهرش میتونه بگیره. مگر یه روایتی هست برخلاف اون هیچ، معمولا هم فتوای نستی میتونه بگیره، خامسه رو میتونه بگیره، چون اون بالاخره باینه. ولی عده باشه خیلی راحت و ساده است و خیلی احتمال قوی هم از همونجور باشه، فعل عده غلط باشه. من فرصت این که به اصل چیز مراجعه کنم نشد. اینم یکی. روایت سوم و باب قبلم آقایون مراجعه بفرمایید، که مجلسی اول به اون روایات که میگه اگر قبلا هر قراری با هم گذاشتی، این که اگر این قرار ضمن این عقد شما نیامد، میگه بنابراین قبلا هم اگر قرار عجل گذاشتن، این عجل کلا عجل حسابه، میشه که نه الان عقدی را که شده عقد بلا عجل میشه دائم. از این روایات هم ایشون استظهار میکنه که یعنی قلب دائمن و دائم میشه.